بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد السيدين القاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتسلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. دنبال آياتي في چهار آيات كه قبلا تلاوت كرديم و تفسير كرديم. اون آیات این بود که فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتون جمعیدن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ملات الله تبسرون، فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. گفتیم که در این آیات در واقع راز اصلی مرگ بیان شده است که در آیات پیش هم دو فلسفه که مهمترین فلسفه های مرگ بود در اون آیات ذکر شد و خلاصه مطلب در این آیات این بود که روح انسان رفتنی و باید تا عالم دیگر برود و امکان این که جلوگیری بشود و بازگردانده بشود چنین امکانی نیست و باید برود به عالمی که در اون عالم به نتایج اعمال خودش چه خوب و چه بد برود و به اصطلاح این یک ضرورت است و به اصطلاح امروز یک جبر است، یعنی تخلف پذیر نیست این مطلب که یه نفر مثلا حالا استثناءً اون یک نفر نباشد نرود و یا مثلا در یک زمانی این کار متوقف بشود که میشه. بعد که بازگشت روح را به عالم دیگر ذکر می‌فرماید، اون وقت مردم را به همون سه دسته ای که در ابتدای این سوره تقسیم فرمود و فرمود کنتم ازواجا ثلاثه و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المسعمه ما اصحاب المسعمه و الصادقون الصادقون اولئک المقربون. در اینجا باز بعد از بازگشت حالت این سه دسته رو بیان می کند، دسته سابقین که همون مقربین هم و دسته اصحاب الیمین و دسته اصحاب الشمال که اینجا به تعبیر اصحاب الشمال دیگه بکنند. به تمامت که بعد از این که روح انسان از این دنیا رفت، فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، اگر در زمره مقربین باشد اون وقت در یک روح یعنی در یک آسایش مطلق و آرامش کامل، و ریحان، ریحان هم به معنی رزق و روزی آمده است، یعنی و روزی هایی بدون این که تفصیل داده بشود که چه روزی هایی بعضی هم گفتن مقصود از ریحان همین یک به اصطلاح یعنی یک گلی خوشبو و ریحان بهشتی و ریحانی بهشتی به او اهدا می شود و جنت نعیم و بهشتی از نعمت. ببینید در این آیات، این آیات از جمله آیاتی است که دلالت دارد بر وجود عالم برزخ. این نکته را توجه بفرمایید. یک امر خب بسیار مسلم و ضروری و از ضروریات اسلام است، مسئله معاد است. در معاد اون یک جریانی است و یک واقعی است که همه مردم بدون استثناء اولین و آخرین همه جمع می شوند و به اون آخرین پاداش یا کیفر اعمال خودشون می رسند. یک سوال مطرح است، آیا انسان بعد از اون چی میمیرد؟ چون این را بعضی ها این دور خیال کردن، از این جهت من این را توضیح میدم. بعضی ها این دور فکر میکنن که از نظر قرآن انسان بعد از اون که مرد در یک حالتی نظیر حالت خواب کامل فرو می رود و دیگر هیچ حس نمی کند، هست و هست و هست تا بار دیگر در قیامت زنده بشود. یعنی همین جوری که چون همه چیز به عقیده اینها بستگی دارد به جسم انسان، معاد هم که جسمانی، اینا افرادی هستن که منکر روح هستن و در اون جلسه عرض کردیم که یه عده‌ای در عصر ما بالخصوص، یه عده‌ای که البته غرضی هم ندارم، استنباطشون این است، من در جلسات باهاشون بحثم کردم در این زمینه، بعضی ها استنباطشون این شده است که مسئله روح یک مسئله اسلامی نیست، اعتقاد به روح یک اعتقاد اسلامی نیست، بلکه اعتقاد به روح بعد در اثر ارتباطی که میان مسلمین و غیر مسلمین برقرار شد، به اعتقاد به روح در میان هندی ها وجود داشته است و در میان یونانی ها وجود داشته است و مخصوصا بعد از اون که علوم و فلسفه یونانی ترجمه شد به عالم اسلام، این فکر در میان مسلمین پیدا شد و کم کم اونچنان راسخ شد که جزء اصول دینی قرار گرفت که همه مردم، این که انسان دارای روحی است و دارای بدنی و وقتی که میمیرد روح از بدنش جدا میشود، کم کم یک امر مسلمی شد. در صورتی که اینا مدعی هستن قرآن که این حرفی نداره، قرآن حرفش این نیست که انسان وقتی میمیرد روح از بدنش جدا میشود و بعد عرض کنن که چنین میکنن. قرآن نظرش اینه انسان وقتی که مرد یا حالتی شبیه نیستی یا لااقل شبیه خواب پیدا میکند، یعنی حالتی که هیچ حسی ندارد، چون هرچه هستن این بدن است، این بدن هم که از کار افتاده و بعد هم میپیسد و خاک میشود و هر ذره اش به جایی میفتد، بنابراین شخصیتی دیگه انسان بعد از مردن ندارد. این هست و هست و هست تا اون وقتی که خداوند متعال اراده اش اقتضا میکند برای قیامت، بار دیگر همین بدن از نو ترکیب میشود و ساخته میشود و همون حیات اولی که در دنیا بوده است بار دیگر در همین بدن پیدا می شود. پس فاصله بین دنیا و قیامت نظیر فاصله دو بیداری است مثل اینه که انسان بیدار است و بعد در یک خواب سنگینی فرو می‌رود، بعد چند ساعت از نو بیدار می شود. وقتی که بیدار شد اون مدت را دیگه چیزی یادش نیست، چون حواسش، فکرش، مغزش کار نمی کنه. عرض کردیم در اون جلسه هم که این حرف به هیچ وجه قابل قبول نیست، نه از نظر قرآن و نه از نظر روایات. اما در روایات اسلامی که سخن از روح یکی و دوتا و پنجتا و دهتا و بلکه ستا نیست، اینقدر سخن از روح هست که الا ماشاءالله ما نمیتونیم یه موضوعی که اقلا شاید 500 اثر در اسلام ما میتونیم پیدا بکنیم که در اونجا در روایات ما یا از پیغمبر یا از امیرالمومنین یا از ائمه دیگر در کمال صراحت سخن از روح هست، همه رو ما بگیم اینها هیچ کدوم اصل نداره، اصالت نداره و پس این فکر مال یونانی ها بوده، اصلا قابل قبول نیست. در خود نهج البلاغه وقتی من استفسا کردم 7 بار شاید ذکر روح 7 بار خیال میکنم ذکر روح در نهج البلاغه آمده است. به علاوه این اشخاص که تکیهشون روی قرآن هست و میگن نه از قرآن چنین چیزی استنباط نمیشود، خیال کردن که دلیلی که در قرآن در باب روح هست فقط آیه یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربیست و در اونجا مقصود از روح این روح انسان نیست، اون روحیست که ملک هست، پس بنابراین دیگه هیچی. نه، در قرآن آیات دیگری که دلالت میکند درست در وجود روح برای انسان، این آیات باز زیاد است. یکی آیه معروف این است که میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. اونجا کلمه انفس آمده، کلمه نفس آمده است، چون نفس و روح به یک معناست. خدا نفسها را در دو حال قبض می کند و می گیرد، یکی در وقت مردن، یکی در وقت خوابیدن. در خواب بعد از مدتی او را بر می گرداند، ولی در مرگ او را نگه می دارد. خب این همونه دیگه، چیزی دیگه نیست. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت. اساسا کلمه توفی که در قرآن آمده است، خود کلمه توفی دلالت بر وجود روح می کند. توفی از ماده وفات است نه از ماده فوت. اینه من دیدم یه عده اشتباه می کنم، خیال می کنم توفی معناش فوت است. نه، فوت یعنی فوت شدن، از دست رفتن. وفات همون ماده وفیات که وفیات که وفا هم از اونجا هست. توفی لغتی است تقریبا با کلمه اختیفا یک معنا دارد. شما اگر از کسی مثلا طلبی داشته باشید، اگر تمام طلب را از او بگیرید، میگید طلبم را اختیفا کردم، یعنی اخذ به تمام و کمال. اگر قسمتی از طلبتون بگیرید هنوز اختیفا نکردید، ولی اگر تمامش رو بگیرید استیفا کرده اید. توفی در لغت عرب یعنی اخذ به تمام و کمال. این از اون تعبیرات بسیار بسیار عالی قرآن است که مسئله روح در این کلمه کاملا مشخص شده است. الله یتوفى الانفس یا یتوفاکم
ماهیت مرگ رو بیان میکند. میگه مرگ عبارت است از این که ما شما را به تمام و کمال و کمال تحویل میگیریم، تحویل میگیریم. پس مرگ تحویل گرفتن است. یعنی خیال نکن که مرگ همینه که تو به چشم داری میبینی، میبینی این مغز و این دستگاه و این حواس از کار میفتد. نه، در وقت مردن تو را، یعنی شخصیت تو به این بدن نیست، اون شخصیت تو، اون من تو، اون نفس تو، یعنی خود، نفس یعنی خود، اون خود واقعی تو، اون چیزی است که ما او رو تحویل گرفتیم و بردیم. اینه که اینجا مونده او تو نیستی. خیلی تعبیر عالی است. الله قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یا الله یتوفا الانفس، یا الذین تتوفاهم الملائکه و امثال اینها. قرآن در اینجا ماهیت مرگ رو تشریح میکند که آقا مردن معناش از کار افتادن این بدن نیست. درسته در مردن این بدن از کار می افتد، ولی حقیقت مردن این است که اون شمای شما را، اون من شما را، اون خود واقعی شما را ما تحویل می گیریم و می بریم. و اینی که اینجا می ماند اون شما نیستی، اون ابزاری بوده برای شما. که یه استنباطی آقای طباطبایی سلام الله در سوره چیز دارن، در سوره الف لام میم سجده، خیلی استنباط عالی. در یه جا قرآن ایراد اشکالی را که منکرین قرآن داشته، منکرین معاد داشتن، ذکر میکنند. عرض کنم که و جواب میدهد. اگر پیدا کنم آیا را برای پیدا کرد. یا ایست که نقل میکنه سخن منکرین معاد را که خیلی حسی و مادی فکر میکردن. و قالو اعدا ظللنا فلعرض اعنا لفی خلق جدید. چی میگن اینا؟ میگن معاد، آیا وقتی که ما مردیم و پوسیدیم و هر ذره از ما در جایی پراکنده شد، گم شدیم، اصلا گم شدیم، یعنی نیست شدیم، بعد از اون که ما نیست میشیم باید دو مرتبه خلق میشیم؟ اذا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. بل هم بلقاء ربهم کافرون. قرآن میگوید اینها یه مطلب دیگری را درست نمیدونن و نمیفهمن. سخن قیامت یعنی لقاء پروردگار، اون ده که قبول ندارن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما میگیم ما گم میشیم، گم شدیم و گم میشیم، هر ذرمون در یه جایی میرود، نیست و نابود. اشتباه کردی، وقت مردن اون من شما را ملک الموت گرفته و رفته با خوده. اونی که من شما هست و شما هستید، او را همون آن مردن ملک الموت با خودش گرفت و برد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی گیرم، حالا معنیش اینه گیرم این جسم و این بدن، به قول شما در صورتی که در علم خدا چیزی گم نمی شود، او از نظر بشر که گم می شود، گیرم این اجزاء بدن شما یک ذره هم در عالم باقی نمانه. خب باقی نمانه،
ولی معنیش اینه شمایی نیستی، اون شمای شما را ملک الموت گرفته و رفته، قصه این بدن نخوری، میخواد بمونه میخواد نمونه.
حالا این داشته باشید، از جمله آیاتی که دلالت میکند بر مسئله روح همین آیاتی اون صحبت اینه، فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا اون وقتی که اون
یعنی نفس و روح میرسد به آخرین مرحله، به مرحله حلقوم میرسد، یعنی دیگه اون لحظه آخر محتضر است که باید تمام بشود،
چرا در این مرحله وقتی که رسید دیگه احدی قدرت ندارد برگرداند او را؟
فلولا ترجعونها، چرا برش نمیگردانید؟ یعنی امکان برگشتن نیست، این محکوم به اینه که باید برود و به عالم کیفر و پاداش خودش برسد.
حالا از این آقایم باید بپرسیم اینجا معناش چیه؟ اگر قرآن قائل به روح نیست، پس یعنی چه وقتی که میرسد به حلقوم چرا برش نمیگردانید اون را؟
چی را برش نمیگردانید؟ روح دیگه، غیر از روح چیز دیگه نیست.
بدنه که نمیخواد بگه چرا برش نمیگردانید، روح داره میگه. دلیل دیگرش این است، حالا رسیدیم به این مطلب که به عقیده این آقایان که خیلی کم هم هستن، اینهایی که منکر روح هستن،
انسان دنیایی دارد و قیامتی و بس، فاصله دنیا و قیامت هم خاموشی و سکوت است. ولی بنابر این نظر که از خود قرآن استنباط می شود، نه مطلب این جوری، انسان در فاصله میان دنیا و قیامت یک عالمی را طی می کند که اون عالم نامش عالم برزخ است،
و در عالم برزخ هم افراد به قسمتی، البته نه به همه، به قسمتی از پاداشهایی که متناسب با عالم برزخ باشد میرسد، و به قسمتی از کیفرهایی که باز متناسب با عالم برزخ باشد میرسد.
در اون آیه دارد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این کلمه برزخ هم که مسلمین گفتند، علمای اسلامی از همین جا گرفتند. قرآن میگوید که این افراد بعد از اون که مردن و وضعشون نامساعد بود، تقاضای رجوع میکنند، میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، پروردگارا من بازگردان باشد که من عمل صالحی انجام بدم. ارجعون، بازگردان، این معلوم میشه یه حقیقتی است که رفته و میخواد بازگرده. بله بدن که معنی نداره، بدن دیگه که بازگردان، بازگردان دیگه نداره در اونجا.
مطابق اون که از روایات استفاده میشود و خود ظاهر آیم حکایت میکنه، این آیه های فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم
اشاره به عالم برزخه، چون میفرماید که
بعد از اون که شخص مرد، فاما ف
در علم علمای ادب میگن الفاعل ترتیب به اتصالی، یعنی فا برای ترتیب است، اما ترتیبی که بین این و ما قبلش فاصله ای ندارد،
یعنی به صرف این که شخص میمیرد، نه به قیامت، ف نه ثمه، اگه ثمه ای بود ممکن مال قیامت باشد، به صرف این که انسان میمیرد،
اگر از مقربین باشد روح است و ریحان و جنت نعیم، و اما اگر از اصحاب یمین باشد چنین و چنان، و اگر از اصحاب شمال باشد چنین و چنان.
این کلمه فاما این کان من المقربین
حالت عالم برزخ رو بیان میکنن. در حدیث هست که در جنگ بدر، بعد از اون که مشرکین، سران مشرکین کشته شدن و بدنهای اینها را ریختن در یک چاهی که اگر آقایون رفته باشن، ما رفتیم،
در مسیری که از مدینه میریم به طرف مکه در 15 فرسخه یه جایی هست، قهوه خانه هم هست که میگم بدر بدر بدر، همون بدر در اونجا، یعنی در نزدیک بدر اونجا یه خود تقریبا 3-4 کیلومتر که به طرف مغرب بریم، در اونجا یه چاه آبی هم هست و یه آب زیادی هم نسبتا هست و سرزمین بدر که جنگ بدر واقع شده است اونجاست. قسمت شمالش عسکرگاه مسلمین بوده است و اون قسمت جنوب که بالاتر هم هست، یعنی زمینش مرتفع تر است، اونجا لشکرگاه کفار بوده. سران و قریش که در حدود 70 نفر بودن در اونجا کشته شدن و امر پیغمبر اکرم جسدهای اینها را در یک چاه کهنه‌ای که در اونجا بود و بی آب و ریختن در اونجا. بعد نوشتن که پیغمبر رفت بالای این چاه ایستاد و شروع کرد به سخن گفتن، فرمود که نا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، یعنی ما وعده حق پروردگار خودمون رو خوب دریافتیم، دیدیم چقدر وعده پروردگار حق و حقیقت بود، آیا شما هم وعده حق پروردگار خودتون رو دریافتید؟ یعنی حالا خوب حس میکنید اون حقایق را؟ اصحاب عرض کردن یا رسول الله مگه اینها میفهمن؟ فرمود انهم اسمع منکم، یعنی اونها اون که من میگویم از شما بهتر میفهمن و بهتر میشنون. خب در صورت که بدن، ما میدونیم که بدنهای بیسر و بیسر و گوش اونا که چیزی نبود بفهمن، پس مقصود همین است دیگه، روحهای اینها باقی به علاوه. مگر اون آیه چی میفرماید؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، گمون مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند اینها مردگانند، خیر زندگانند و الان مرزوق در نزد پروردگارند و خوشحال از اون چه فضل الهی به اونها رسیده است و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی منتظر بشارتن که کی بهشون بشارت برسد که برادرانی که در دنیا دارن کی به اونها ملحق بشوند و به این نعیمه ها برسند. پس میگه الان اینها غرق در نعمت هستن، خوی خودش عالم برزخ دیگه، غیر از این نمیتونه چیزی بشه. غرض این است یکی و دوتا نیست این مطلب. باز در روایت هست که علی علیه السلام در وادی السلام، همین محلی که الان در نجف هست به نام وادی السلام، که حالا قبرستان خیلی وسیعی شده است و در اون وقت هنوز قبرستان وسیعی نبوده، شاید هم قبرستان نبوده یا اگه بوده کم بوده است، اونجا رفت و یک حالا درست هم روایت، همه خصوصیات یادم نیست، غرض هم این جهت است که ایشان رفتن اونجا و یه مقدار مثل این که دعاهای خوندند و اینجور چیزها، که اون کسی که همراه حضرت بود میگه من خسته شدم اینقدر اونجا ایستاد و دعا خوند و مناجات کرد اینها که من خسته شدم و نشستم، اون همینجور ایستاده بود تا بعد آمد بنشیند. وقتی خواست بنشینه روی همون خاک ها نشست، بعد من گفتم آقا اجازه بدید یا امیرالمومنین یه چیزی بیان مثلا فرش چیزی زیر پاتون بندازن، فرمود که نه لزومی ندارد. بعد فرمود اینجا الان اگر تو بفهمی و بدانی غلغله ارواح هست، الان همینجا غلغله ارواح هست که من این ارواح را الان حس می کنم و مشاهده می کنم، الان هستم در اینجا تو نمی بینی. فما این کانمون المقربین، پس بلا فاصله بعد از مردن اگر از گروه مقربان باشد، قرآن تفصیل نمی دهد که چیز، به اصطلاح با تنوین ذکر می کنه علامت ابهام، در یک آسایشی، حالا اون حقیقت آسایش چگونه است و ریحان و رزقی و بهشت نعیمی حالا چگونه است اینا دیگه نپرسید. و اما این کان من اصحاب الیمین، اما اگر از طبقه دوم باشد، از اصحاب الیمین باشد، سابقون اون مقربانن که از همه بالاترن. اصحاب الیمین دیگه تفصیل اصحاب الیمین اینها را قبلا عرض کرده ایم. فسلام لك من اصحاب اليمين، از ناحیه اصحاب الیمین درودی است بر تو. اینجا بیش از این ذکر نمی کنه، اینها به تو درود میگویند از پیغمبر، یعنی اونها در حالی هستند که به تو درود میگویند. همین مقدار بیشتر در اینجا توضیح نمیدن. و اما این کان من المکذبین الضالین، یعنی اگر از اصحاب المشعمه و اصحاب الشمال باشد، از این دروغ پنداران، از اینهایی که این حقایق را دروغ میپنداشتن و از این گمراهان، اگه از اینها باشن، فنزل من حمیم، نزلی از آب داغ. نزل را عرض کردیم که در اصطلاح عرب مهمان وقتی که وارد می شود، قبل از اون که بخواهن اون پذیرایی اصلی را شام و نهاری مثلا بهش بدن، یه چیزی ورودی معمولا می آوردن، مثل قدیم معمول بود آجیل یه حرفا، که حالا نزل دیگه شده چایی، در اصلی از وقت چایی پیدا شده. یه مهمانی که وارد می شود، اون چیزی که ابتدا برای تغییر ذائقه برش میارن فعلا شده چایی، یا معمولا که حالا اخیرا باز می باوردن دیگه، حالا خیلی شایع شده، اختصاص یا فصل معین ندارد. اون پذیرایی موقت برای تغییر ذائقه ابتدایی را عرب بهش میگوید نزول. قرآن به سبیل استهزاء میفرماید اون نزول، یعنی اون پذیرایی کوچک قبلی شد، یک آب بسیار داغ است که تا اعماق وجود اونها را میسوزد. و تسلیت و جحیم و رسوندن به جحیم و جهنم که نهایت کار است. ان هذا له حق اليقين، این حق اليقين است، یعنی یقینی است که، یقینی است متحقق، یقینی است که اهل یقین به اون یقین متحقق شدند، یعنی برو برگرد ندارد، جای شک و شبهه درش نیست. در قرآن اصطلاح علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین هر سه آمده است. در سوره الهاکم التکاثر میخوانیم، ولی از هم جدا. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یوم اذن علی النعیم. علم الیقین و عین الیقین در اون سوره آمده است. الهاکم التکاثر یعنی میل به تکاثر، یعنی افتخار به کثرت، کثرت اولاد، کثرت مال و ثروت و از این حرفا، شما را غافل کرده است از حق. حتی زرتم المقابر، تا اون لحظه و ساعتی که قبرستان رو زیارت کنید، یعنی تا هنگام مردن. بعضی ها هم در اینجا شأن نزول ذکر کردن و آیه رو اینجور تفسیر کردن که این در وصف اعراب جاهلیت است، که اونها خیلی به مسئله تکاثر، یعنی کثرت افراد قبیله افتخار می کردن. اینا میگفتن عدد ما بیشتر است، اونا میگفتن عدد ما بیشتر است. بعد آمدن سرشماری کردن، وقتی که سرشماری کردن، خب یکی از دیگری بیشتر بود، اون که کمتر درآمد دبه در آورد، گفت نه، من مقصودم اعم از مردگان و زندگان بود، بیایم بریم قبرها رو بریم بشماریم، اون وقت سرشماری قبرها هم بکنیم، بعد ببینیم ما بیشتریم یا شما. قرآن میگوید این میل به تکاثر و افتخار به کثرت کار شما را به اونجا کشیده که سر و کار شما را به قبرستان انداخته که برید سرشماری قبرها هم بکنید. کلا سوف تعلمون، سخن مگو، یعنی بس کن، سخنی مگو، ان قریب خواهید دانست، به یقین خواهید دانست. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر به نحو علم الیقین بدانید، لترون الجحیم، جحیم را خواهید دید به چشم خودتون و بعد اون را به صورت عین الیقین خواهید. ببینید، میگوین علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، فرقش این است، هر سه یقین است. یقین اون وقتی است که آدم به چیزی اونچنان علم دارد در هزار احتمال هم یک احتمال خلاف نمیدهد. این به هر حال یقین، ولی یقین علمی اون وقته که انسان از روی آثار وجود یک شیئی را درک میکند. مثلا یه آدمی رو شما انتظار آمدنش دارید، یه وقت میبینید صداش رو میشنوید از توی حیات، میبینید صدای اتومبیلش بلند شد، بعدم صدای خودش که داره سلام علیک میکنه صداش هم کاملا میشنسید. اینجا آیا شما شک میکنید که این آمده؟ نه دیگه شک نمیکنید، یقین دارید که آمده. اما از کجا یقین دارید؟ از روی آثارش، صداش میشنوید. از روی آثارم انسان علم پیدا میکنه. وقتی که همون آدم از پله ها آمد بالا، جلو چشم شما ظاهر شد و مشهود شما شد، اون وقت این شود برای شما عین الیقین، یعنی یقین شهودی. اولی یقین است ولی یقین شهودی نیست. دومی یقین است و یقین شهودی هست. اولی یقین است، یقین غیابی، و دومی یقین است ولی یقین شهودی و یقین حضوری. میگن یه درجه بالاتر از این یقین هم داری، و اون وقتی است که انسان با موضوعی که به او یقین پیدا میکند، با اون موضوع عملاً جزء او شده است، متحقق به او شده است، عین او شده است. اون وقت مثالی جز ذکر میکنن، میگن یه وقت آتش را علم پیدا میکنید، مثل این که دود را این بیرید میگید آتش، یه وقت تو شهر یه جا دود بلند شد میگید آتش سوزی، آتش سوزی، یقین دارید یه جای آتشی هست. بالاخره یه وقت به چشمتون میبینید میشه عین الیقین. اون وقتی که خودتون در آتش قرار گرفته باشید، محترق با آتش باشید، این دیگه میشه مرحله حق و یقین، این دیگه بالاترین درجات یقین. قرآن راجع به مسئله قیامت میخواد بفرماید که مسئله حق و یقین است، البته برای گروهی از بندگان حق، اونها در قیامت واقعند. مولوی میگه راجع به حضرت رسول، هر کسی که گفت قیامت کو، به پا خیز بگو قیامت منم، یعنی اصل قیامت با من است، یعنی من اصلا در قیامت واقع هستم. اینجوری فسبح بسم ربک العظیم، پس به نام پروردگار عظیمت تسبیح بگو ذات پروردگارت را. اینجا این سوره پایان می‌پذیرد. خوب، به مناسبت این که ایام فاطمیه است، و قولی هم در دو سه هفته پیش داده بودیم که از خطبه حضرت زهرا قسمت‌هایی بخوانیم، و دو هفته پیش این توفیق برامون دست نداد، حالا قسمتی را، قسمت بیشتری در این هفته برای شما می‌خوانم و ترجمه می‌کنم، چون به تفصیل صحبت کردن وقت و فرصتش نیست. قسمت های اول همینجوری که در اون جلسه عرض کردیم، حضرت زهرا در اون خطابه ای که در مجلس مدینه، در مسجد مدینه ایراد کردن، همون خطبه بسیار معروف که ابوبکر و مسلمین در اونجا جمع بودن، به ایشان رفتن برای احقاق حق خودشون که در جلسه پیش گفتیم، بحث های اول خودشون رو به توحید اختصاص دادن تا رسیدیم به اینجا. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، یعنی ذات حق ابا دارد از این که به چشم دیده بشود، برتر است از این که به چشم دیده بشود، و برتر است از این که زبانها قادر به توصیف او باشند. هر چه بشر بخواهد او را توصیف بکند، باز کمتر است از اون وصفی که او شایسته اوست. و من الاوهام کیفیته، برتر است از این که افکار بشر و اوهام بشر به چگونگی او راه یابند.
که بگن خدا چگونه است، برتر از این چگونگی هاست. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، او اشیاء را ابداع کرد. ابداع معناش این است که یک شیء را اختراع کردن بدون اون که از روی نقشه قبلی تقلید شده باشد. ببینید بشر هر چرا که خلق می کند و می آفریند یک زمینه قبلی دارد که بر اساس اون زمینه قبلی زمینه بعدی را ایجاد می کند. حتی همون چیزهایی که بشر اونا را ابتکار و اختراع می کند باز بر اساس مواد قبلی است و زمینه های قبلی است که در ذهنش هست. پروردگار عالم را ابداع کرده بدون اون که زمینه قبلی داشته باشه، زمینه قبلی وجود نداره اساسا. و انشأها بالاحتضاء امثلت امتثلها، که همون معناست به عبارت دیگری، کونها به قدرته و ذرعها به مشیئته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. اشیاء را به قدرت خودش ایجاد کرد و به مشیت خودش اشیاء را آفرید. اینجا سخن چرا در کار میاد، چرا چنین کاری کرد، آیا نیازی داشت؟ میفرماید نه. من غیر حاجت منه الى تکوینها، بدون اینکه او نیازی به خلق داشته باشد و نیازی به ایجاد اشیاء داشته باشد و فایده ای در صورت بخشیدن به اشیاء برای او متصور باشد، الا تثبیت لحکمته و تنبیه علی طاعته به اظهار لقدرته و تعبد لبریته و اعزاز لدعوته. جز اینکه حکمت پروردگار به این وسیله ظاهر می شود، یعنی عالم نشانه ایست از حکمت پروردگار و وسیله ایست برای این که موجودات او را اطاعت کنند و به کمال خودشون برسند و برای این که بندگانش در راه عبودیت او گام بردارند که باز کمال بندگان است. خلاصه این است که تمام اینها جود است و رحمت است و به کمال رسوندن است نه به کمال رسیدن. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته، برای بندگانش اطاعت مقرر کرد و معصیت و ثواب بر طاعت و عقاب بر معصیت. چرا این مقررات رو روشن کرد؟ زیادتا لعباده عن نعمته، برای این که بندگانش را از نعمت خودش دور نگه دارد. و حیاشتا لهم الى جنته، و برای این که اینها را هل بدهد به سوی بهشتش. یعنی شرایع و قوانینی که خدا قرار می دهد، این شرایع و قوانین بر اساس یه حقیقتی است که قبلا وجود دارد، یعنی یه راهی به سوی بهش قبل از اینکه قانونی باشد وجود دارد و یه راهی به سوی دوزخ و به سوی بدبختی قبلا وجود دارد. شرایع و انبیا برای این است که بیان راه سعادت را مشخص کنند و راه شقاوت را هم مشخص کنند، یعنی توضیح بدن، نه اینکه جعل کنند و قرار بدن. بعد مسئله رسالت در کار میاد. و اشهد ان ابی محمد عبده و رسوله، گواهی میدهم که پدرم محمد بنده خدا و رسول خداست. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله و سماه قبل ان جتبله و اصطفاه قبل ان ترعثه اذ الخلائق بالغیب مکنونه و به سطر الاهاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، علما من الله به معائل الامور و احاطتا به حوادث الدهور و معرفتا به مواقع المقدور، ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمتا على امضاء حکمه و انفاذل مقادیر حتمه. خلاصه این چند جمله این است: خدا پدرم را اختیار کرد برای رسالت و نام او در الواح عالیه نوشته و مستور بود قبل از اون که خلقتی در عالم باشد، در وقتی که هنوز مخلوقات در غیب مستور و مکنون بودند، زیرا در علم الهی هیچ مخفی نبود، در علم الهی همه اینها مشخص بود. یعنی قبل از خلق عالم و آدم او انتخاب شده بود برای رسالت، که این مفصل بود، من خلاصش عرض کردم. حالا تا پیغمبر در این عالم اعیان آمد و مبعوث به رسالت شد، حالا از اینجا شروع می کند به وضع مردم، که وقتی پدرم به رسالت مبعوث شد مردم عرب و مردم زمان در چه حالی بودن؟ نه تنها عرب هم نیست، تمام مردم دنیا رو این ترمان فرعل امم، نه فقط امت عرب را. پس امم عالم رو دید پدرم، فرقن فی ادیانها، دید در ادیان خودشون فرقه فرقه شده. هر گروهی در دنیا یک دینی را برای خودشون انتخاب کردن و یک معبودی را پرستش می کنن. اکفن علا نیرانها، بر آتشهای خودشون عکوب در مقابل آتشهای خودشون معتکف شده بودن. عابدت لعوثانها، بتهای خود را می پرستیدن. اکفن علا نیرانها دو معنی میتونه داشته باشه، یکی این که اشاره کرده باشد به اقوام آتش پرست دنیا ایرانی ها، یعنی گروهی بت پرست بودن و گروهی آتش پرست. آتش پرست ها آتش ها رو میافروختن و در مقابل آتش معتکف بودن، و بت پرست ها بت هایی را که خودشون ساخته بودن در مقابل اون بت ها می ایستادن و بت ها را پرستش میکردن.